شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم و امروز در این برنامه رادیوم رو تقدیم حضور شما میکنیم در این چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1403. و بگم که احسان امروز در برنامه نیست. نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه. خوشبختانش از این جهت که رفت برای یک سفر، رفت زودتر از موعد، پنجشنبه جمعه رو گفتش که بذار چهارشنبه من مرخصی بگیرم برم یه سفر. اردیبهشت ماه و به هر حال ماه سفر رو، و بگم که روز نجوم هم از هفته آینده شروع میشه. این آخرین برنامه این هفته ما هست. هفته آینده بیشتر راجع به نجوم میگیم و هفته نجوم و روز نجوم و همه اون چیزایی که در آسمان شب رخ میده. این شما و این رادیوم 19 اردیبهشت ماه.
انجمن هسته‌ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و دانشگاه‌های برتر کشور برگزار می‌کند. 30 کنفرانس ملی هسته‌ای ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای 2024 میلادی، 17 الی 19 اردیبهشت ماه 1403 اصفهان. محورهای کنفرانس: کاربرد پرتوها، صنعت، پزشکی و محیط زیست. راکتورهای هسته‌ای: بهره برداری ایمن، تعمیر و نگهداری، مهندسی، فیزیک هسته‌ای و شتاب دهنده های ذرات، اندازه‌گیری تشعشعات، چرخه سوخت هسته‌ای، ایزوتوپ های پایدار و رادیواکتیو، تولید و کاربرد، ایمنی و امنیت هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، فناوری کوانتومی، آموزش هسته‌ای، حکمرانی هسته‌ای، تغییر اقلیم و نقش انرژی هسته‌ای. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی icnst2024.com مراجعه نمایید. انجمن هسته‌ای ایران.
حالا بریم به سراغ خانم شیوا شوق و مروری بر مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. من شیوا شوق هستم و تو این بخش با خبرهایی از دنیای علم و فناوری با شما هستم. لطفاً همراهی بفرمایید. ترمیم سریع سوختگی با بانداج ساخته شده از سیب، ذرت و سویا. پژوهشگران ایتالیایی با استفاده از مواد موجود در محصولاتی مانند سیب و ذرت و سویا نوعی بانداج ابدا کردند که میتونه سرعت ترمیم رو در زخم‌های سوختگی بالا ببره. یافته‌های این پژوهش پتانسیل ایجاد محصولات مشابهی برای درمان انواع آسیب‌های پوستی از جمله پارگی و زخم رو هم ارائه میده. این بانداج یک جایگزین امیدوارکننده و زیست سازگار برای چسب‌های زخم خواهد بود. ساخت پوست الکترونیکی با قابلیت تقلید دقیق رفتار پوست انسان. محققان موفق به ساخت نخستین پوست الکترونیکی قابل کشش در جهان شدند. این نوآوری به ربات‌ها امکان میده همون دقت لمسی پوست انسان رو داشته باشن و کارهایی رو انجام بدن که به دقت و کنترل دقیقی نیاز داره. تولید این پوست راه رو برای نسل جدیدی از ربات‌ها با حساسیت و واکنش‌های شبیه انسان هموار می‌کنه. شرکت اسپیس‌ایکس از لباس فضانوردی جدیدی رونمایی کرد. کلاه ایمنی این لباس به صفحه نمایشگر مجهز شده و از مواد استفاده شده در موشک فالکون و کپسول دراگون برای حفاظت از حرارت بالا تو این لباس استفاده میشه. گفته شده این لباس قابلیت پیاده روی فضایی داره. و باکتری ها رشته سیم رسانا می سازند. رشته های پروتئینی مهندسی شده که در ابتدا توسط باکتری ها تولید می شدند، توسط دانشمندان برای بهبود رسانای الکتریسیته اصلاح شدند. این محققان نشون دادند نانو سیم های پروتئینی که با افزودن یک ترکیب زیستی به نام هم اصلاح شدند، می تونند الکتریسیته رو در فواصل کوتاه هدایت کنند و انرژی خودشون رو از رطوبت موجود در هوا دریافت کنند. این نانو سیم های مهندسی شده در آینده می تونن به نوآوری هایی در برداشت انرژی، کاربردهای زیست پزشکی و حسگری محیطی منجر بشن. ممنون از همراهیتون، روز خوش.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا بیدرنگ بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون که بسیار هیجان انگیزه. اکبر نعمتی اینجا در استودیو همراه ما هستش. سلام به شما اکبر، صبحتون بخیر.
درود بر شما، صبحتون بخیر.
میدونم که هر دفعه تو میای موضوعات هیجان انگیز پیش روی ما هستش، راجبه جانوران شگفت انگیز، رفتارهای متفاوتی که در طبیعت میبینیم و اهمیتی که در طبیعت وجود داره که خیلی هم مسئله مهمیه برای همه ما. حفظ کردن در واقع طبیعت یه سهم بسیار مهمیه که همیشه شما یادآوری میکنید. اما امروز میخوایم بریم به سراغ خلیج فارس، خلیج فارس خودمون و جانوران شگفت انگیزی که در دل اون قرار گرفته. حالا واژه دل رو نمیتونم بگم که در دلش یا در پیرامونش، کجای در واقع خلیج فارس برای تو شگفت انگیز تره؟
میتونم بگم همه جاش.
همه جاش.
من خیلی خوشحالم که اصلا تو این سرزمین دارم زندگی میکنم، منظورم سرزمین ایران هست. خیلی خیلی جغرافیایی کشور ما خاصه، به خاطر اینکه چند تا اقلیم جغرافیایی تو ایران به هم متصل شدن. اقلیم در واقع پالارتیک، در واقع اقلیم پوشش گیاهی و جانوری سمت اروپا میشه، اقلیم در واقع هندوستان که بخشی از سیستان بلوچستان و ما رو داره تشکیل میده، و اقلیم آفریقا که جنوب ایران رو در واقع داره پوشش میده. اتصال اینا باعث شده پوشش گیاهی جانوری کشور ایران خیلی خیلی متفاوت تر از سایر کشورهای دنیا باشه. واسه همین خیلی سرزمین ما سرزمین ارزشمندی از لحاظ گونه‌های جانوری و گیاهی. و همینطور اتصال خلیج فارس و در واقع دریای عمان به آب‌های آزاد باعث شده اقلیم جانوری این منطقه هم خیلی خیلی خاص بشه.
و من میدونم که حالا اگر بخوام تو ذهنم خیلی سری مرور بکنم جانوران خلیج فارس رو، طبیعتاً یه بخشش آبزیان هستن، ولی میدونم برای تو هیجان انگیزتر از آبزیان موجوداتی هستن که به نظر میادش که یه سری اسکلت‌های سفت و سختن، در حاشیه در واقع دریا قرار گرفتن، به نوعی خشکی رو به دریا وصل میکنن و اون سواحل مرجانی بسیار زیباه. چرا مرجان‌ها اینقدر برات اهمیت دارن؟
ببینید، در کل دریاها و اقیانوس‌های دنیا 1% پوشششون پوشش مرجانیه. از این 1% 25% جانوران دریایی زندگیشون وابسته به این 1% مرجانه. یعنی 1% مرجان اگه حذف بشه از رو کل کره زمین، 25% موجودات دریایی رو ما از دست میدیم.
عجب. خود مرجان موجود زنده است دیگه، چون که میشه بله سنگ میبینمش. وقتی که معمولا میارنش هم بیرون میفروشن، که میدونم شما خیلی باز خوشتون هم نمیادش از این کار که به عنوان سوغاتی مثلا میریم قشب یا مثلا میریم کیش یه جایی میبینیم به عنوان صنایع دستی یه تیکه مرجان هم گذاشتن بیرون. از نظر در واقع زیست محیطی ظاهرا کار درستی نیستش و بهتره که این کارو نکنیم، نه بخریم نه بکنیم بیاریم بیرون، چون ظاهرا شکل‌گیری هر تیکه مرجان کلی در واقع زمان میبره و یه موجود زنده است. چرا بهش میگیم موجود زنده؟ انقدر سفت و سخت، انقدر ثابت.
ببین، دو نوع ما مرجان داریم، مرجان های در واقع معروف هم مرجان های سخت و مرجان های نرم. مرجان های سخت مرجان هایی هستن که کلسیوم در واقع تولید میکنن و
استخوانی هستن،
یه بدنه استخوانی میتونن شکل بدن. این چیزایی که میبینید خرد و فروش داره میشه مرجانیه که مرده، یعنی همون مرجان با بدن سخت بوده ولی مرده، یا کشتنش به اصطلاح میگیم.
یعنی اولش اون رنگی نیستش، سفید و اینها،
نه در واقع وقتی مرجان میمیره رنگش از دست میده. خیلی مرجان ها رنگای مثلا قرمز، آبی، اگه اصلا مرجان ها رو سرچ کنید تصاویر مختلفی از رنگای مختلف مرجان ها میبینید. مرجان ها مثلا قابلیت دارن نور فلورسنت از خودشون داشته باشن، مثلا تو شب درخشش خاصی داشته باشن. انقدر مرجان ها جذابن که بخشی از گردشگری دریایی وابسته هست به گردشگری تماشای مرجان ها.
یعنی افراد میرن قواسی برای دیدن مرجان،
برای دیدن مرجان ها.
ما در ایران هم کم و بیش داریم، یعنی
داریم، ولی خب مثلا گردشگر خارجی نمیاد تو ایران برای دیدن مرجان ها. ما چون شرایطشو برای گردشگر که تماشا کنه مرجان ها رو ایجاد هنوز نکردیم،
تبلیغ
نکردیم، یعنی ساختارش، حتی زیر ساختاشو ایجاد نکرد.
زیر ساختاش چیه؟ بالاخره یعنی بخشای قواسی هستن که الان هست دیگه.
غیر از بخشای قواسی، شرایط محیطی باید طوری باشه که ما به اصطلاح یه بخشی داریم تو قواسی میگن اون ویزیبیلیتی آب، اون واضح بودن آب چند متر میتونه باشه. هرچی این وضوح دید قواس تو آب بیشتر بشه، اون آب مناسب تره برای مثلا تماشای حیات وحش دریایی یا حتی مرجان ها. مثلا مثال میزنم، سواحل مثلا مالدیو و تایلند وضوح دیدشون تا 40 متره. یعنی وقتی شما میری زیر آب تا 40 متر رو چشمتون راحت میبینه، شفاف آب. تو ایران بعضی وقتا حتی مثلا خیلی خوب بشه شاید تا 4 متر برسه.
خب این مگه دست ما هستش که مثلا بتونیم شفاف کنیم آب رو؟
ببینید خود مرجان ها یکی از کارهایی که دارن انجام میدن، کارشون یکی اکسیژن سازیه، یکی هم شفاف کردن آب.
به نوعی همه چی رو در واقع در پیرامون خودشون مرتب میکنن در واقع اوضاع اکوسیستم دریایی رو.
هرچی ما بتونیم مرجان هامون رو به اصطلاح شکوفا کنیم توی مناطقی دارن زیست میکنن، ما میتونیم کمک کنیم که محیطمونم شفافتر بشه.
چی میخورن مرجان ها؟
مرجان ها هم
آب میاد آب میخورن؟
نه، هم از فیتوپلانکتون ها تغذیه میکنن و همینطور حتی از ماهی های کوچیک یا حتی مثلا خرچنگ ها و سخت پوست های کوچیکی، آره اینا رو تغذیه میکنن. همینطور هم که گفتم 25% حیات دریایی به این وابسته است.
چرا؟ مگه کسی مرجان ها رو میخوره؟ مثلا یه ماهی میره مرجان میخوره؟
نه، بحث اون خوردنش نیست، بحث هم اکسیژن سازی است. شرایط رو برای زیست مثلا بعضی ماهی ها، مثلا دلقک ماهی مثلا تو مرجان میره تخم گذاری میکنه
و قایم هم میشه، یعنی به نوعی بقای موجودات،
بقای موجودات. مثلا خیلی از اختاپوس ها، یه برنامه داشتیم در اختاپوس ها،
بله.
خیلی از اختاپوس ها اصلا زیستگاهشون وابسته به مرجان ها هستش. مرجان ها انقدر مهمن که از لحاظ اقتصاد گردشگری تو دنیا سالیان نزدیک 89 میلیون دلار درآمد اقتصادی داره.
89 میلیون دلار
فقط گردشگری مرجان میرن تماشای مرجان. بعد جالبه 1 میلیارد انسان در واقع زندگیشون وابسته به مرجان هاست.
چطور مثلا؟
به هم پیوسته از لحاظ مثلا اقتصاد ماهیگیری، اقتصاد خوراک انسان ها، اقتصاد هم گردشگری، همه اینا برآوردی که شده تا سال 2019 1 میلیارد انسان، فکر میکنم 1/8 کره زمین انسان ها زندگیشون وابسته به مرجان ها.
حالا قرار نیست ما فقط سراغ مرجان ها بریم، به خاطر که قراره تنوعی از موجودات شگفت انگیز خلیج فارس رو دنبال بکنیم. فقط این رو هم یادآوری بکنیم که تغییرات اقلیم یکی از اشکالات اصلی که ایجاد کرده برای بقای مرجان ها هستش، یکی از آسیب پذیرترین موجوداتی که در مواجهه با تغییر اقلیم قرار گرفته همین مرجان ها هستن. استرالیا بود اگر اشتباه نکنم، گفت
تقریبا 91% مرجان های استرالیا توی 1 دهه اخیر به خاطر گرمایش زمین تا این 2 درجه که زمین گرم شده،
قاره بزرگی استرالیا، یعنی شوخی هم نداره،
مرجاناش از دست رفته و خیلی ترسناکه.
خب اجازه بدید که از این ترس فاصله بگیریم، فرصت کوتاهی به ما بدید، اندکی موسیقی گوش بکنید، موسیقی که شاید ما رو به دریا ببره با خودش، و برمیگردیم میخوایم بریم به سراغ باقی موجودات. موجود بعدی که قرار بریم سراغش چیه اکبر؟
میریم در واقع درباره بزرگترین پستاندار روی کره زمین صحبت،
یعنی گاو دریایی؟
نه،
راجبه
نهنگ آبی.
نهنگ آبی. صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و این صدای باشکوهی که شنیدید صدای یک وال بود که البته یک موسیقیدان اون رو تبدیل کرده به ملودی که برای ما گوشنوازتر از اون صدای عادی و خام خودش هست. و جالبه که صدای والها میگن که درش جزئیات زیادی وجود داره، پیامهایی وجود داره، یه جور مثل حرف زدن. عده‌ای از پژوهشگرها و دانشمندا مشغول دیکد کردن یا بازخوانی در واقع این صداها هستن. ظاهرا والها میتونن با هم دیگه حرف بزنن مثل دلفین‌ها و خب این خیلی شگفت انگیز. اکبر، ما در خلیج فارس خودمون نهنگ داریم؟
بله، ما بزرگترین پستاندار کره زمین رو توی در واقع خلیج فارس و دریای عمان داریم.
چرا هیچ تصویر البته اون شکلی مثلا من دیدم که اوقات میاد نزدیک ساحل یه ده میرن نازش میکنن و اینا.
اونی که دید ناز میکنن چیز نبوده،
نهنگ نبوده،
نهنگه نبوده، اون وال کوسه بوده که شما دیدید میرن نازش
میکنن. یکی از بزرگترین ماهی میشه.
آره دقیقا میرن سوارش.
این خطر نداره، نمیخورد؟
نه تو من خوشم غذاشون در واقع فیتوپلانکتون و ایناست. یعنی واسه ما خطرناک نیست.
و این بزرگه که میگی شما وال با نهنگ فرق میکنه دیگه؟
ببینید ما نهنگا رو دستبندی کنیم، یک سریشون در واقع همون وال ها رو ما ترجمه کردیم به عنوان کلمه در واقع نهنگ. گونه‌های مختلفی شما ما فکر کنم نزدیک 8 گونه نهنگ رو توی دریای عمان و خلیج فارس داریم، ولی اینا به اصطلاح مقیم این منطقه نیستن.
میان گشت میزنن میرن.
در واقع مسیر مهاجرتی میان و میرن.
اون بزرگه اسمش چیه گفتی؟
نهنگ آبی.
نهنگ آبی؟
آره. بلو ویل. واقعا همون کلمه آبی ترجمه شده، چون رنگی که داره پوستش رنگ خاکستری آبیه، به خاطر همین اسمشو گذاشتن. ولی خب این خیلی بزرگه. خیلی عظیمه.
میتونی مثلا تخمینی به ما بگید مثلا اندازه یه اتوبوس یا مثلا
تقریبا 33 متر میتونه طولش بشه؟
33 متر.
بله. از لحاظ وزنی اندازه 30 تا فیله.
30
تا فیل آفریقایی. هر فیل آفریقایی تقریبا 6 تنه. تقریبا نزدیک 180 تن وزنشه.
180 تن
وزنه.
اوه.
بعد یک نکته خیلی جالبه، بزرگترین قلب جانوران رو داره، یک موجود زنده رو تقریبا 180 کیلو وزن.
عجب دلجیگری
قلبش هست.
میشه درست کرد.
بعد بزرگترین زبان
یک موجود زنده،
موجود زنده رو داره و زبانش وزن یک فیله، یعنی 6 تن وزن زبان.
این زبون هیچ موجودی بزرگتر از زبون در واقع مهرجو نیستش. اجازه من قبول نکنم حرفتو. حالا امروز مهرجو هم نیست تو برنامه. احسان مهرجو اگه تازه شنونده شدید میپرسید کجاست، بگم که رفته مسافرت در اردیبهشت. خب چه فصل خوبیه برای سفر کردن.
بعد بزرگترین نوزاد رو به دنیا میاره روی کره زمین،
زنده زایی میکنه.
آره دیگه. 4 تن وزن در واقع نوزادشه.
خودش گفتی 100 خورده ای تنه.
تقریبا 180 تن. بین 180 تا 200 تن وزنش. تا 300 تن هم ما در واقع رکورد داشتیم.
خب بعد
عمر زیادی داره، تا تقریبا نزدیک 100 سال عمر میکنه.
جدی؟ چقدر خوب.
آره. ولی خب چون تولید مثلش
با این وزن زیاد
جالبه، با این وزنش هم فکر میکنم مثلا این موجودای بزرگ باید بخوره، مثلا آدم بخوره، ماهیای بزرگ، کوسه ها رو بخوره. نه اتفاقا اصلا خیلی از نهنگا دندون نداره که یه چیزی بخوام بچون. روی سقف دهانشون یه شیارهایی هست که این شیارها این قابلیت داره که فیتوپلانکتون رو بتونه جذب کنه. وقتی دهانش باز میکنه یه حجم عظیمی آب رو میبلعه و از این شیارها رد میکنه و اینا رو جدا میکنه و
اونا که میمونه دیگه کیلو کیلو گوشت دیگه براش دیگه.
تقریبا. آره. من مثال میزنم، مثلا همین نوزادش روزانه 90 کیلو پلانکتون باید بخوره.
90 کیلو
و بیشترین غذا رو یک نوزاد جانور روی کره زمین در واقع میخوره.
آره. خیلی زیاده.
خیلی زیاده. بله.
خیلی زیاده. و بعد سوال دیگه این که ما تو خود خلیج فارسمون هم پلانکتون داریم دیگه، یعنی گله های پلانکتون در حرکتن و طبیعتاً میشه خوراک دلفین ها و نهنگ ها و باقی موجودات.
یه چیز جالبی هم هست درباره صداشه، بلندترین صدای روی کره زمین رو داره.
بالاخره اون ابعاد دیگه
180 دسیبل صدایی که این در واقع نهنگ آبی داره. میخواید مقایسه کنید، صدای یک جنگنده تقریبا 140 دسیبل.
اون چقدر؟
180 180.
از اونم بیشتر هست.
نهایت آستانه شنوایی انسانه.
عجب. خب پس
خیلی جالب بود.
بعد... تو همسایگیمون یه نهنگ نداریم، نهنگ آبی.
یه نهنگ آبی روزانه تقریبا یک تن باید هم همین فیتوپلانکتون و یه موجودات سخت‌پوست ریزی هستن به اصطلاح بهش میگیم کریل. این کریل ها هم از هم شبیه فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها هستن که
یه جور آجیل دیگه براش دیگه،
غذای
مخلفاتش
این نهنگ هستش که میگم روزانه یک تن میخوره.
یک تن. و خب حالا ممکنه خیلی ها بگن که این همه داره میخوره و آسیبی هم به محیط زیست نمیزنه، داره زندگیش هم میکنه و اینها، حالا چرا انقدر به ما میگید گوشت میخورید و گوشت نخورید و گیاهخوار بشید و این حرفا؟ ظاهرا اعتدال برای هر موجودی لازمه و این جناب نهنگ
تعدادشون آره انقدر زیاد نیست،
نه تنها تعدادشون زیاد نیست بلکه خب بالاخره ابعادم در نظر بگیرید دیگه، 180 تن اصلا شوخی نداره که
واقع.
بالاخره باید با یه چیزی سیر بشه. اما میخوام از همین نهنگ آبی فاصله بگیریم. میدونیم که دلفین هم داریم، دلفین هم
کم
نیست.
قبل فاصله بگیریم اما اول برنامه درباره شگفت انگیز بودن ایران گفتم ما
بله.
بزرگترین پستاندار دنیا رو روی در واقع تو سرزمینمون داریمش، کوچیکترین پستاندار دنیا رو هم تو سرزمین خودمون داریم که یک موشه به نام حشرخوار کوچک سمت تقریبا گرگان و ترکمن صحرا اونجا زندگی میکنه. اون اندازه یه بند انگشت اندازه بخوای اینقدر مثلا
جانور بالغ اندازه یه بند انگشته.
خب بعد این انقدر حساسه مثلا رعد و برق بزنه سکته میکنه میمیره.
آخه
آره.
خب منم البته رعد و برق بزنم چه خیلی شجاع نیستم، منم ممکنه بترسم هر اتفاق بیفته. ولی این گفتی که این در گرگان اسم موشه چیه؟
حشرخوار کوچک.
حشرخوار
اندازه بند انگشت کوچکترین پستاندار دنیا. میگم ایران خیلی سرزمین شگفت انگیز،
تنوع خیلی زیادی وجود داره.
خیلی زیاد.
و حالا این در نظر بگیریم که ما همش راجع به محیط زیست و طبیعت داریم میگیم و شگفتی‌های سرزمینمون میگیم، یه وقت فکر نکنید که ما فقط در واقع حواسمون به دریا هستش، حواسمون به درخت ها نیست. ما نگران درخت ها هم هستیم مثل شما. این روزا توی تهران خیلی صحبت از درخت ها هستش و نمیدونم پارک هایی که ممکنه که درخت هاش قطع بشه. این روزا راجع به پارک لاله صحبت میشه که قراره که توش فرهنگسرا بسازن. بعد نگاه میکنیم میبینیم نزدیکی حوالی مرکز شهر رو در واقع خیابان ولیعصر رو بولوار کشاورز، ما خیلی ذخیره سبزی نداریم که بگیم که میتونه هوا رو تصفیه بکنه، موجب بشه که در واقع اکوسیستم محلی درست باشه. فکر کنم دونه دونه درخت‌ها اهمیت داره. حالا باید ببینیم که شورای شهر تهران، شهرداری تهران چطور در واقع با این خواست عمومی همراه میشن که درخت‌ها رو نگه داریم. حیفه به اندازه کافی تو شمال تهران داره درخت‌ها بریده میشه، باغ‌های شمال شهر داره تبدیل به برج و آسمون خراش میشه. یه چیز عجیبی چند روز پیش دیدم که دیدم یه جای پر از دار و درخته و خیلی به نظرم فضای متفاوتی بود، پرنده ها صداشون می اومد و اینها. نگاه کردم یه محوطه بزرگی، گفتم چقدر جای خوبی این پارک بریم داخلش و اینا، دیدم نه باغ یکی از سفارتخانه ها هستش. خیلی حیفه که کنار یک باغ سفارت شما یک باغ دیگر رو میبینید که دارن درختاشو خشک میکنن که برج بسازن دیگه. من فکر کنم ما باید نسبت به سرزمینمون بیشتر از اون باغ سفارت اهمیت بدیم دیگه.
حالا غیر از اون
نمونه،
حالا هموطنان تهرانی فکر میکنم این صحنه رو همیشه درک کردن، وقتی شما از همت وارد مدرس شمال میشید
بله.
یه حس خونکی
بله.
خاصی داره
بله.
حتی تو تابستون به خاطر اون پارک آره عباس آباد و بله.
پارک
طالقانی
هست،
درختاش میبینید چقدر یک محوطه رو میتونه فضا رو متفاوت کنه.
خب این نکته خیلی مهمیه دیگه. امیدوارم که به هر حال هممون کمک بکنیم که درختها حفظ بشن دیگه. از این در واقع حدیث واضح هم نداریم بیشتر که شکستن یک شاخه درخت مثل شکستن بال فرشتگان میمونه. اگر به تمام این قواعد اخلاقیمون اعتقاد داریم برای زیست هممون، برای زیست آیندگان، ما لازمه که نگه داریم این درخت‌ها رو. درخت هم بکاریم، کاشتن درخت که بسیار عالیه، ولی نگه داشتن درخت‌های تنومند و درخت‌هایی که ذخیره سبز شهرها هستن بسیار ضروریه. حالا فقط هم تهران نیست، بقیه شهرها هم کم و بیش همینه. اینو گفتم که یه وقت تصور نکنید که ما اینجا نشستیم داریم راجع به خلیج فارس میگیم. به نظر من البته دانستنی که در خلیج فارس چه میگذره کمک میکنه که ما دلایل بیشتری داشته باشیم که خلیج فارسمون رو دوست داشته باشیم. برگردم به خلیج فارس اکبر. این که گفتید که در فهرستمون مرجان ها هستن، موجودات به نظر کوچیکی هن، بی تحرکن، بعد رسیدیم به نهنگ آبی که بزرگترینه.
تحرک دارن
یعنی راه میرن؟
نه، موقعی که در واقع یک لار و مرجان شکل میگیره، بعضیاشون در واقع زنده‌زایی میکنن، بعضیاشون هم در واقع لقاح دارن داخل آب. یعنی اسپرم و تخمک مرجان تو آب لقاح پیدا میکنن و اون لاروه شکل میگیره و اون لاروه جابجا میشه تو آب تا خودشو برسونه به یک صخره، یک حالت قلاب مانند داره، متصل میشه به صخره و شروع میکنه به رشد کردن
و نهایتا تبدیل میشه به اون بافت استخوانی که داریم میبینیم.
حتما در واقع مرجان سخت اینجوری نیست، مرجان نرم هم اینجوری هستن. ولی خب اون تولید بافت چیز رو، کلسیومی رو، موقع روش رو در واقع زیاد شدنش داره انجام میده و کم کم اینا کناره هم قرار. سایزش خیلی کوچیکه، قطرش شاید در حد 1 میلیمتر یا 2 میلیمتره و طولش هم در حد 4-5 سانتیمتره که اینا کنار هم قرار میگیرن، اون مجموعه شبکه مرجانی رو شما میبینید. واسه همین این جانور خیلی خیلی با همون جسه ریزش باید خیلی واسه ما مهم باشه و بهش آسیب نرسه.
شما رادیوم رو میشنوید، از رادیو جوان. بریم سراغ مروه کاظم‌زاده، بخش کتابیوم رو بشنویم، بیدرنگ برمیگردیم، میریم سراغ یک جانور دیگه. جانور بعدی کیه؟ از الان آگاهی کنیم.
در مورد پرنده مون صحبت می‌کنیم، بزرگترین پرنده ایران.
بزرگترین پرنده ایران در خلیج فارس؟
بله.
بهش میرسیم.
در آغاز قرن 20 دلایل بسیاری برای این باور وجود داشت که سفر بزرگ فیزیک به مقصد نهایی خودش نزدیک میشه. ساختار فیزیک کلاسیک بر ترکیب شکوهمند آیزاک نیوتن در قرن 17 استوار بود. از قرار معلوم 200 سال کوشش علمی متعاقب مدل خدش ناپذیری از دنیا خلق کرد. این مدل همه چیز رو توضیح میداد. از تأثیر متقابل نیرو و حرکت در دینامیک اجسام متحرک تا ترمودینامیک، اپتیک، الکتریسیته، مغناطیس و گرانش. گستره مدل از این بود و همه چیز از اجسام آشنای زندگی روزمره بر روی زمین گرفته تا اجسامی در دورترین نقاط گیتی مرئی رو توصیف میکرد. در واقع به نظر نمی اومد جایی برای تردید درباره صحت اساسی فیزیک کلاسیک و حقیقت ذاتی اون وجود داشته باشه. اما نیوتن مجبور به مصالحه بود. او به منظور تامین چارچوبی برای اندازه‌گیری حرکت به فضا و زمان مطلق نیاز داشت. نگران کننده تر از این مورد نیروی گرانشی بود. در کل مکانیک نیوتنی، نیرو پدیده فیزیکیه که هنگام تماس بین دو جسم وارد میشه. گرانش نیوتنی هم اثریه که از راه کنش از دور مرموز و متقابل بین اجسام حس می شد. نیوتن متهم به این بود که در توصیف خود از جهان از واسطه های جادویی استفاده کرده، در حالی که اگر چنین نمی بود توصیف او منطقی، فیزیکی و از جنبه ریاضی دقیق به شمار می اومد. فیزیکدانان بسیاری پس از مرگ نیوتن تلاش کردند تا بتونن نظریه موجی نور رو اصلاح بکنن. در نهایت در آغاز قرن 20 طرح مکانیکی باشکوه نیوتن هنوز عمدتاً آسیب پذیر بود. فیزیکدانان یا می‌خواستن کنش از دور گرانشی رو نادیده بگیرند و یا مسئله ساز بودنش رو بی سر و صدا فراموش کنند. چرا که ساختار فوق‌العاده خوب عمل کرده بود و آشکارا درست بود. کاشف به عمل اومد که نیوتن در قضیه نور خطا کرده، اما اکنون معلوم شده بود که نظریه موجی نور با ساختار به همون اندازه فوق‌العاده ابداعی مکسول صرف نظر از تردید درباره محیط انتقال موج سازگاره. اگر نمیدونید در مورد چی داریم صحبت میکنیم، باید بگم داریم به سرگذشت کوانتوم اشاره میکنیم. مکسول یکی از فیزیکدانان درباره شکل حرکت میدانها در فضا فرضیاتی ارائه نکرده بود. اما زمانی که معادلات به شکلی نوشته شد که وابستگی متقابل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هنگام حرکت در فضای خالی آشکارا معلوم شد، معادلاتش با صراحت به حرکت موجسان اشاره کردند. و چنان که مکسول خود کشف کرده بود، سرعت امواج الکترومغناطیسی دقیقاً برابر سرعت نوره. و این قسمتی بود از کتاب سرگذشت کوانتوم، تاریخچه در 40 موقعیت به نویسندگی جیم بگوت. با اینکه کسی از سرزکار واقعی نظریه کوانتومی با خبر نیست، اما در کل تاریخ علم قواعد کاربردیش بی چون و چرا همراه با دقت و صحت بی همتا بودن. سرگذشتی در 40 موقعیت مهم که کشف حقیقت یا نقطه عطف در مسیر پیشرفت این نظریه را روایت میکنه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مربا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
اندک زمان باقی مونده تا انتهای برنامه رادیوم امروز، اجازه بدید که همراه با اکبر نعمتی پرونده ویژمون رو ادامه بدیم. گفتی در بخش قبلی که می‌خوایم بریم سراغ بزرگترین پرنده ایران که در خلیج فارس، اسمش احتمالاً مرغ دریایی بعد بشه دیگه، نه؟
از خانواده هواسیلاست، قول هواسیل بهش میگن.
قول هواسی. خب اینو بعد حتما تو موتورهای جستجو سرچ بکنیم ببینیم که
شبیه هواسیل ارغوانیه، ولی خب قدش تقریباً 1.5 متر میشه.
یه چیزی قد تجسمی داشته باشیم ازش، شبیه مثلا فلامینگو اینها هستش؟ نه، با منقار دراز دیگه.
آره، منقار
دراز داره. آره. و گردن بلندی و پاهای بلندی. و گفتی ابعادش چقدر میشه؟
تقریبا قدش 1.5 متره.
بالاش چطور؟
بالاش که باز میکنه 2.3 متر میشه.
نه بابا. آره. خب چقدر بزرگه.
ولی از لحاظ ارتفاعی بزرگترین پرنده ایران هستش.
و بعد اینا کوچنده هستن، یعنی
کوچنده هستن. آره، دقیقاً هم از سمت هندوستان و هم از سمت افریقا میاد ایران. بله. آخرین بار هم سمت پسابندر تو چابهار مشاهده شد.
پسابندر که میشه آخرین تقریبا آخرین نقطه سرزمین ما. خیلی جای جالبیه، خیلی نقطه بی‌نظیری برای سفر کردن و رفتن و دیدن، این که اون انتهای سرحدات خشکی ایران به کجا میرسه.
یه جانورم تو اون منطقه داریم. چیه؟ تو اون منطقه پسابندر یه از خانواده نهنگاست که باله نداره پشتش، شبیه نهنگ و دلفینه. توی دقیقا راسته نهنگا جانوری داریم، ترجمه فارسیش گفتیم گراز ماهی یا گراز دریایی. حتی البته گراز دریایی ذره متفاوته، به نام گراز ماهی میشناسنش یا خوک دریایی. تو زبان انگلیسی بهش میگیم پورپیز. پورپیزا دلفینایی هستن که باله ندارن و پوزه هم ندارن.
ماجه.
ولی خب یک از زیر مجموعه نهنگان میشن با توجه به
پستاندارها هستن دیگه.
از پستان دلفینا هم پستاندار هستن. از لحاظ اینکه غذایی که میخورن اینا
ماهیه.
و دندون ندارن.
اینا هم دندون ندارن.
آره. پلانکتون از خانواده نهنگا در واقع کوچکترین نهنگ میشه. کوچکترین نهنگ تو خانواده نهنگا هم ما همین پورپیساری داریم که توی
گراز ماهی بهش میگیم
که توی دریای عمان در واقع مشاهده شده. تو همین پسابندر دیده شده.
خب حالا که در واقع صحبت از گراز ماهی، بریم سراغ گاو دریایی که توی فهرست باز موجوداتی هستن که در خلیج فارس زندگی میکنن. این گاو دریایی، این انگلیسی هم واژه گاو براش به کار میبرن.
بله، گاو دریایی بهش میگه. خب حالا چرا گاو دریایی میگم؟ به خاطر که به خاطر خورد و خوراکشه، زیاد غذا میخوره. تقریبا
شبیه چیه؟
اگه قیافش رو شبیه فوکه. ولی خب یه پوزه خیلی بزرگ، مثل شیر دریایی، یه پوزه خیلی بزرگی داره. خوب. ولی خب گیاهخواره.
اینا تو خشکی زندگی
میکنه؟ نه، تو آب زندگی
کامل.
ولی پستان داره، ولی شش داره و تنفسش بیاد بیرون آب. آره، نفس بگیر دوباره میره زیرا.
چی جاله؟
فعالیت غذا خوردنش معمولا شبانه هستش.
چی میخوره؟
جلبک و گیاهی دریایی.
یعنی گیاهخوارن؟
گیاهخواره، بله. گیاهخواره. جمعیتش رو کل کره زمین تقریبا فکر میکنم بیش از 7000 تا گاو دریایی داشته باشیم که دو تا جمعیت بزرگ داره. یه جمعیتش سمت استرالیاه، یک جمعیتش توی خلیج فارس دریای عمان.
عجب.
ولی یک جمعیت بزرگی از گاوای دریایی اینجا هستن. یک حیوان به شدت در خطر انقراض متاسفانه.
خب اینو شکارش نمیکنن، بخورن؟ یعنی بالاخره گوشت زیادی داره دیگه، اگه به عنوان حالا منبع پروتئینی در نظر بگیریم. اینا رو نمیکشن مثلا همون گراز ماهی یا گاو دریایی؟
حالا نمیدونم، شاید گوشتش خوشمزه نبوده، جون بوده منبع غذایی انتخابش نکرده.
اصلا اینکه آدم گوشتش تلخ باشه همیشه براش مفیده.
این گاو دریایی نکته تاریخی جالبی داره. وقتی کریستوف کلمب داشت میرفت کشف کنه قاره امریکا رو، گاوهای دریایی رو میدیدن روی این صخره نشستن. اینا فکر میکردن اینا پری دریایی هستن. قیافه گاوه دریایی به خاطر اون دومی که داره و اون صورتی که داره از دور شبیه یک انسانیه که دوم داره.
اوه عجب.
و خیلی از تو ادبیات هایی که اومده، ادبیات تاریخ، همین گاوه دریایی رو به عنوان پری دریایی میشناختن. اسم یونانی این جانور سرین در واقع نام یک پری دریایی بوده که آواز میخونده و دریانوردا راهاشون رو از طریق آواز این پری دریایی پیدا میکردن.
حالا من خندم گرفته به خاطر اینکه الان سرچ کردم، جستجو کردم توی موتورهای جستجو که گاوه دریایی، شما هم لطفاً سرچ بکنید ببینید اصلا شبیه اون تصویر ذهنی که از پری دریایی دارید نیستش، فقط دم داره دیگه.
دم داره ولی شبیه... وقتی میومده مثلا روی صخره میشسته اینا حس میکردن این
پری دریایی.
خیلی جانور آرومیه، در ساعت 8 کیلومتر سرعتش، یعنی خیلی آروم حرکت میکنه، تا 900 کیلو هم وزنش میشه. این که میگم مثلا 10% حجم بدنش غذا میخوره روزانه، یعنی 90 کیلو باید گیاه بخوره. به حقیقت همین بهش میگن گاو.
عجب. و دیگه چه چیز جذاب دیگه هست اگه بخوایم یکی دیگر هم تو این زمان باقی مونده اشاره بکنیم؟
در جانوران
اگر مایلی،
ما ماهی پرنده هم داریم توی خلیج فارس. آره، اگه من بچه بودم وقتی کارتون سرندیپیتی رو نگاه میکردم، جزیره ناشناخته، یه ماهیایی بودم بال داشتم پرواز میکردم. بعد چون تو این کارتون جانورهای مختلفی بودن، من احساس میکردم مثلا این جانور یه جانور تخیلیه. بعد که اومدم این رشته رو ادامه دادم، دیدم اصلا ماهی پرنده داریم. ما 50 گونه ماهی پرنده تو دنیا داریم. دو تا گونهش تو ایران زندگی میکنه، یعنی تو خلیج فارس. بله بال دارن. با سرعت تقریبا 60 کیلومتر در ساعت از زیر آب میاد بالا. و تو هر پروازش پروازی که بال تقریبا 1.5 متر میاد بالای دریا، یعنی بالای سطح دریا.
خب.
و تو هر پروازش تقریبا میتونه 17 تا 70 متر رو بره، یعنی بال میزنه توی هوا. و یک مسافت 70 کیلومتری تا 100 کیلومتری هم ثبت شده که رکورددار بوده روزانه این ماهی پرنده پرواز کرده و رفته. من اینو دیدم تو مسیری که از قشم میرفتم به سمت هرمز، روی اون اسکله اون اتوبوسای دریایی بودم که داشتم میرفتم سمت هرمز، میدیدم اینا رو که روی آب میرن. حالا که دوستانی که میرن یه ذره دقت کنن، شما ماهیای پرنده رو توی
با سرعت 60 کیلومتر میپرن بیرون،
میپرن بیرون
حدود 17 تا مثلا نمیدونم
70 متر رو
پرواز
میکنه، دوباره میره تو آب، دوباره میاد
بالا. خب چه مزیتی براش داره این کار؟ یعنی سرعتش برای جا به جایی
هم سرعتش برای جا به جایی، اصلا بدنش طراحی شده برای جاله. این نوع حرکت. حتی از این ماهی، از بدن این ماهی طراحی کردن واسه حتی بعضی هواپیمای جنگنده، از نوع باله هاش، از نوع باله هایی که داره.
خیلی ممنونم،
متشکرم. یک جانور دیگر هم معرفی کنم به نام آبشکاف. بله. یک پرنده است، تنها پرنده ای هست که منقار پایینیش بلندتر از منقار بالاییشه.
مگه پرنده‌های دیگه اینطوری نیستن؟
نه، و اکثر پرنده‌ها منقار بالاییه جلوتر از منقار پایینیه. حالا شما
پلیکان چطور؟
پلیکان هم همینطور. شما آبشکافش سرچ کنید ببینید، منقار پایینیش تقریبا شاید 10 سانت بلندتر از منقار بالاییه.
عجب.
این خاصیت
خب بارون بیاد که آب می‌ریزه دهنش.
این خاصیت باعث میشه که این یک شکارچی خیلی خاص باشه. به اصطلاح بهش میگیم آبشکاف، چون وقتی داره پرواز می‌کنه میاد سطح آب، منقارش رو داخل آب می‌ذاره، آبو می‌شکافه و ماهی رو اینجوری می‌گیره. این قابلیتش باعث میشه که یه شکارچی ماهر باشه تو شکار کردن ماهی ها. این قابلیتش باعث میشه که حتی این شنا هم نکنه، یعنی قابلیت شنا کردن نداره، ولی این نحوه شکار کردنش از سطح آب داره. چشمش هم شبیه چشم گربه است، چشمش مردمکش عمودیه و خیلی دیده این پرنده دقیق تره که بتونه راحت ماهی رو سطح آب ببینه و شکارش کنه.
خیلی جالبه، متشکرم اکبر. من زمان برنامه تموم شده و نمیدونم که چیکار کنم، یه عالمه سوال دارم. اون چیز کلیدی که فکر کنید که حتما لازمه بهش اشاره بکنیم در خلیج فارس و نگر نادیدش بگیریم، خیلی در مورد لایک پشت کردیم.
آره، در مورد لایک پشت ها یادم رفت صحبت کنم، اصلا فکر کنم یه برنامه برای لایک پشت ها باید بذاریم. از تقریبا 8 گونه لایک پشت دریایی که روی اقیانوس های دنیا و دریای دنیا وجود دارن، ما تقریبا 6 تاشو تو کشور خودمون داریم. بزرگترین لایک پشت دریایی لاک پشت پشت چرمی رو و همینطور لاک پشت در واقع منقار عقابی یا پوز عقابی، این لاک پشت هم توی خلیج فارس و دریای عمان داریم. شرایط زیستی دریایی انقدر بد شده همه لاک پشت های دریایی در خطر انقراض.
خب بعد مراقبشون باشیم. حالا اینکه چطور و چگونه، کافیه که بیشتر بخونیم، بیشتر اطلاعات به دست بیاریم. آگاهی میتونه ما رو کمک بکنه که پیشگیری بکنیم از انقراض موجودات دیگه و حتی انقراض خودمون. من سیاوش سفاریانپور هستم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم در این آخر هفته، در این چهارشنبه. امیدوارم اگر این روزها به طبیعت میرید مراقب طبیعت هم باشید، چرا که در واقع طبیعت همیشه مراقب ما بوده. این یک داد و ستد دو طرف است. روز و روزگار بر شما خوش و بهترین ها پیش روتون باشه.